اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. عرض شد که دلالت امر بر وجوب جا احتمالاتی هست، اینکه ان تكون دلالت الامر على الوجوب بالوضع او بالعقل او بمقدمات الحکمه. برگردیم یه استدراکی بکنیم، یه احتمال رابعی رو هم مطرح کنیم، در واقع بشه ثالث ما که بعد ثالث ما بشه رابع، و اون یه بیانیست از مرحوم امام. مرحوم امام خمینی در تقریراتشون یه مطلبی رو گفتن، یعنی من اعتمادن بر اون برخ تلامزه مرحوم امام که خب ما توفیق داشتیم مسئلهشون درک بکنیم، دیگه نگاه نکردم بحث امام رو، لیکن حالا بعد دیدم که نه، ایشون یه مکتب جداگانه ای دارد اینجا غیر از دیگران. دیگران میگن یا بالوضع است یا بالعقل است یا بالاطلاق، ایشون میگه که به دلیل عقلایی، به دلیل عقل. خب طبعا ایشون دلالت لفظیه وضعیه یا اطلاق و قرینه حکمت رو که رد میکند، بعد نسبت به بیان میرزای نائینی ایشون میفرماید که همین مطلب میرزای نائینی، الا انه که بجای که بگوید که العقل یحکم، میگه العقلاء یحکمون، میگه این عقلایی، عقلی نیست، دلیل عقلی اینجا نیست، عقلاییست. البته این که ما بگیم عقلاییست نه عقلی، البته از یه جهتی شاید بهتر به نظر برسه، بالاخره اثبات دلیل عقل خود مشکل شاید باشه، لیکن این بیان مرحوم امام رو هم ما نمیتونیم بپذیریم. من ابتدا رد این مطلب رو عرض بکنم و بعد برسیم به ادامه بحث. ایشون منظورشون چی هست از این که میگن العقلاء يحكمون بلزوم اطاعة امر المولى حيث لا ترخيص معه بالترك؟ ایشون منظورشون چی از این عبارت که عقلاء حکم میکنند به این که اطاعت امر مولا لازم است در جایی که ترخیصی با آن در ترک نباشد؟ اگر میخوان بفرمایند که عقلاء اینها غیر از اون حکم عقلی که به لزوم اطاعت مولا دارند و مقید هست موضوع آن به عدم رضایت مولا به ترک، اگر میخوان بگن عقلا غیر از اون حکم عقلی چیز زائدی دارند که این صحیح نیست، عقلا حرف زائدی بر آنچه که عقل در این زمینه میگه ندارند، هرچه از هم حرف عقل، عقلا زائده بر این چیزی ندارند، پس ما این رو قبول نداریم. اگر میخوان به این بیان بفرمان که عقلا و حکم عقلایی میاد اثبات میکند موضوع همان حکم عقلی را، یعنی حکم عقلی به لزوم اطاعت مولا در جایی که البته ترخیص در ترک نداده باشد، عرض مذهبتون که عقلا اثبات میکنند همان موضوع حکم عقل را و عقلا احراز میکنند موضوع حکم عقل رو به صرف این که امری از جانب مولا صادر شده باشد و بفرمایید که ترخیصی در ترک آن هم نیامده باشد، البته در مقام اثبات، در مقام اثبات ثبوتش کار نداره، در مقام اثبات عقلا وقتی به صرف این که دیدن امری از جانب مولا آمده و ترخیصی هم در ترک نیامده، میگن خب پس موضوع آن حکم عقل به لزوم اطاعت مولا این موضوع ثابت شد. خب اگر اینو میخواید بگید منظورتون چیه؟ میخواید بگید این از باب تعبد محض، ما میدانیم که اوغلا تعبد محض این چنینی ندارند، اصلا تعبد محض این چنینی اندل اوغلا معنا نداره. اوغلا کار به تعبد ندارن، که تعبد در شرعیات اوغلا به ما هم اوغلا در زندگی خودشون یه همچین تعبدی ندارند، کار به تعبد اصلا ندارن. شما در حجت خبر واحد چی میگید؟ میگید خبر واحد که حجت مثلا پشون به بنا اوغلا، میگید اوغلا در زندگی خودشون، اوغلا به ما هم اوغلا در زندگی خودشون، در زندگی عادیشون، اینها از خبر واحد استفاده میکنن برای امور طبیعی خودشون، نه از باب تعبد. تعبدی در کار نیست، به جهتی که به تجربه دیدن که امور زندگی با خبر واحد میشرخه. اوغلا چرتکه میندازن دیگه، قبول دارید این رو؟ چرتکه میندازن اون چی که به صلاحشون از عمل میکنن، شکار به جهنم و بهشت ندارن که، چرتکه میندازن اون چی که به صلاحشون هست. لذا ما چنین حکم تعبدی در نزد اوغلا نداریم. اگر اوغلا بخواهند کشف بکنن حکمی را یا موضوع حکمی رو، اینجا به سراغ اون کاشف ها میرن، به سراغ اماره ها میرن، از اون استفاده میکنن، متعبد نمیشن، متعبد نمیشن. اگر نه میخواید بفرمایید که این مطلب، این حکم اوغلا مثلا بگیم به ملاک وجود کاشفی است از عدم رضایت اون آمر و اون مولا به ترک، یعنی میگید اوغلا که چنین حرفی رو میذارن از آن حیث است که اونها کاشفی در اختیار دارند و کشفی دارند، که کشفی مثلا براشون صورت گرفته است که مولا راضی به ترک نیست. اگر هم این رو بفرمایید که ما در این خطابهایی که داریم و در این گفتگوها و محاوراتی که داریم کاشفی غیر از دلالات وضعیه یا اطلاقیه و غیر از ظهورات ما نداریم، پس بازم برمیگرد به همون دلالات وضعی یا اطلاقی. لذا این بیان مرحوم امام ممکن بود که حالا دور از جناح آقایان یک کسی بره مطالعه بکنه اینو ببینه و بعد ارسان خاطرتون که بگه خب پس این نظر جدیدی شد غیر از اونها، نکنند این له وجه مثلا. نه، این کلام ایشان هیچ وزن و وجهی در اینجا ندارد، از مثلتون که و این ادامه همون بیان میرزا اینایی نیست، همون اشکالات بهش وارده اگر عین کلام ناینی باشه، اگر مازاد بر کلام ناینی باشه تازه این اشکالاتی هم که ما ردیف کردیم بهش وارده، یعنی از ضعف از کلام ناینی و میرزا ناینی هست. لذا این که برخی از تلامذه مرحوم امام که ما توفیق داشتیم که تتلمذ بکنیم در نزد اونها و اینها از قضا خودشون مقرر بحث امام بودن هیچ متعرض این مطلب نشدند، لعل نادر به همین ضعفش بوده که دیگه دیدن که مطلب ضعیف‌تر از این چیزی که نائینی فرموده دیگه متعرض نشدند که بعد بخوان حالا اشکال هم مطرح بکنن. و خب حالا بالاخره ما هم از این حیث گفتیم که آقایان برن ببینن لذا بعد مشکل جدی نظام قبلش اشاره کرده باشیم مطلب که نقطه خاص. خیلی خوب، این استدراکی بود نسبت به اون مطالب قبلی. اما دلالا مثلا یه قولی باشد این احتمال ثالث باشه، بعد حالا بیایم سراغ احتمال رابع که اطلاق و قرینه حکمت. در باب اطلاق و قرینه حکمت ما یه اگر سراغ شیخ مطلبی رو از بفرمایید که محقق عراقی علیه الرحمه عرض کردیم، البته یه مطلبی رو شهید صد این نسبت میدن به محقق عراقی و ما این رو عرض کردیم و پاسخش هم مطرح شد، الا انه خب ما در اصل انتصابش گفتیم که انتصاب این مطلب به محقق اصفهانی بهتر است، کلماتی دارد محقق عراقی که می شود از او استفاده کرد این مطالب رو، لکن انتصابش به محقق اصفهانی بهتر است. خب اون چه که بند توجه کرده بودم المقالات بود و همچنین نهایت الافکار، که کما این که در همین تقرات شهید صدر و جاهای دیگر هم همین دو جا رو آدرس دادن، ما هم همین مواضع رو نگاه کردیم. لکن اگر جای دیگر رو ببینید شما، او یه مقدارش حد واضح‌تر باشد که بخوایم انتصابش هم با حق عراق درست بکنیم، اون یه مقدارش حد واضح‌تر باشه و مناسب‌تر باشه. حالا اگر بخواید ببینید در مجموع انتصاب میگم این حرف بازم ما میگیم انسب است به اینکه ما اینو بگیم محقق اصفهانی، لکن حالا برای هم انتصابش به محقق عراقی یا بگیم کلاهما این مطلب رو گفتن، بدائع الافکار جلد اول صفحه 214 در بدائع الافکار، اونجا شاید مثلا مقداری مطلب روشن‌تر باشه و اونجا بهتر بشه و استفاده کنیم. خب ما رسیدیم، این تقریب اول بود که از محقق عراقی که یا حالا بفر محقق اصفهانی که گفته شد و پاسخ هم داده شد که اون تمام شد مطلب، که گفتیم که در باب تشکیک فرق نمی کند ما به الامتیاز به ما به الاشتراک برمی گردد و بالعکس این که زیادتر و کمترش هم فرق نمی کنه، نور ضعیف با نور قوی از این حیث فرق نمی کنند، ما به الاشتراکشون به ما به الامتیازشون برمی گردد. در امور بسیطه این طوره، چه نور چه اراده چه وجود چه هرچه، این در جای خودش اثبات شده است. اما تقریب ثانی رو که عرض کردیم خدمتتون و اونی که گفتیم وجوب طلب الفعل است به علاوه عدم ترخیص به ترک و ندب یا استحباب طلب الفعل است به علاوه ترخیص در ترک، پس وجوب طلب الفعل است به علاوه یک امر عدمی، استحباب طلب الفعل است به علاوه یک امر وجودی، این بیانی بود که اینجا مطرح شد. باز من این مطلب رو البته حالا به این شکلی که حالا تنظیم شده است طبعا از آقای صدره، اما که گفتیم که حالا بر اساس دیدگاه نظیر آقای خویی اینها تنظیم کردن، اما من شرح این مطلب رو در کلمات عاشق عبدالکریم حائری هم دیدم، شاید اینقدر سیاقتش فنی نباشه اونطور که آقای صدره گفتن، ولی میشه گفت ریشه های این مطلب هست، ریشه های این مطلب میشود گفت اینجا هستش. لذا اینجا من یادداشت کردم که ولعل الشیخ عبدالکریم الحائری اشار الی هذا التقریب حینما قال، عبارت ایشون تقریبا اینطور هست، حالا عینا اینطور نیست اما تقریبا اینطوره، ان الامر عند الاطلاق يحمل على الوجوب، پس اطلاقش که اطلاقه شو اطلاقیه قریب چیز بفرمایید که وضعی نیست و بفرمایید که عقلی هم نیست، مقدمات حکمت و اطلاق احسن شد. ان الامر عند الاطلاق يحمل على الوجوب لان الاراده المتوجهه الى الفعل تقتضی وجوده لیس الا، اراده‌ای که متوجه فعل می شود فقط اقتضای وجود دارد، و ندب انما یعطی من قبل الاذن فی ترک منضمن الى ارادت المذکوره. ندب و استحباب چطور؟ این وقتی میاد که اذن در ترک باشد، این از جانب اذن در ترک میاد در حال انضمام با اون اراده‌ای که ذکر شد، پس یه چیز زائدی دارد، یه چیز اضافه‌ای دارد، طلب الفعل است به علاوه وجود یه امر زائدی، فاحتاج الندب الى قید زائد، ندب نیازمند یک قید زائدی است به خلاف الوجوب، اما وجوب که نیازمند نیست زائد نیست، فانه یکفی فیه تحقق الاراده و عدم انضمام الرخصه، کفایت میکنن در اون که اراده محقق باشد و رخصت به اون منظم نباشد. این درر الاصول جلد اول صفحه 43 از مرحوم عاشق عبدالکریم حائری رحمت الله علیه، عرض مطلبتون که این بیان رو از مرحوم حائری هم هست. بله بله صفحه 43 بله. خب این هم تقریبا ناظر به همین مطلب. اما پاسخی که ما میخوایم عرض بکنیم یه پاسخ موردی است و یه پاسخ کلی است که حالا کلن به همین بحث اطلاق ما باید بدهیم. پاسخ موردیش این است که اگر خاطرتون باشد ما در بیانمون جلسه گذشته عرض کردیم که اگر کلام به گونه ایست که یه حیثیت مشترکه ای رو دلالت میکنه، مثل در اینجا طلب الفعل حیثیت مشترک است میانه وجوب و ندب یا همون استحباب، این حیثیت مشترک است طلب الفعل، لکن
لکن وجه تمییز و تمایز یکی از این دو عرض محضرتون که یعنی این یه وجه مشترک است میان حقیقتین، لکن وجه تمییز و تمایز یکی از این دو حقیقت امر وجودیه، وجه تمییز و تمایز یکی دیگرشون امر عدمیه. امر عدمی عرض محضرتون که این میگن اخف و معونتن هست، اسهل و معونتن هست، نگفتن آسان‌تر از گفتنه، نگفتن آسان‌تر از گفتنه. عرض محضرتون که میگن آقا بالاطلاق اونی که وجه ممیزش امر عدمی ثابت میشود، نه اونی که امر وجودی است، چون بالاخره چیزی که نگفته، فقط گفته سله، فقط گفته سله. اگر مرادش این باشد سله وجوبن، چون این قیدش امر عدمیه، این اخف و معونتن هست، حمل سله بر وجوب تا حمل سله بر ندب. چرا؟ چون اگر یه امر وجودی مد نظرش بود و نگفت، اگر یه امر وجودی مد نظرش بود و نگفت، این بفرمایید که خرق عادت، خرق عرف سنگین تری است تا اونجا که یه امر عدمی مد نظرش و نگفت. فرض بفرمایید بلا تشبیه خدا خود نیاره، پس یه استادی طلبه شاگردش دعوت میکنه شام مثلا، حتی باور نفهمید، خب حالا بالاخره ما سعی میکنیم مثالهای عجیب و غریب و باور نکردنی بزنید برای شما بحث جا بیفته، یعنی شما که میدونم چند سیم عجل از باور کردنی مثال از نظر چون که وقت تقدید. خب حالا این طلبه فاضل، طلبه مسکین، دلم سوز ندم، طلبه فاضل این رفت خونه این استاد. اگر این آقای مهمان فرض کنید یک غذایی بر او آماده کردن، یک غذای آماده کردن، اینی که یک زائده بر او میخواهد و نگوید این سنگین تره تا اینکه یه چیزی ناقص از او میخواد و نگوید. دقت بکنید، مثلا یک غذایی است، عادتا این غذا داره این مواده، این شخص یکی از این موادش رو دوست نداره، یکی از مواد تشکیل دهنده این غذا رو دوست نداره و نمیخواد، مثلا بعد از اون که آبگوشت چه دوره نمادن، یا بله چه تک نخود داد داشته، چه از منظر مبارکتون که بله خیلی خوب ارم، حالا شما سفارش غذا رو بعدا بفرمایید، الان وقتش نیست. بله بعد از این، یا این که نه یه چیز اضافه تری میخواهد، مثلا فرضاً که ترشی هم به تعبیر آقا باشه، دقت میکنید، خیلی بخوام عرفیش بکنم و سادش بکنم برای که حالا ما جا بیفته مطلب، این که آقا به تعبیر آقا ترشی او رو بذارن بخرن، تهیه بکنن و اضافه بکنن، این معنی سنگین تری. اگر او بخواهد و نگفته باشه این خیلی سنگین تره، میگه آقا تو اگر میخواستی از قبل باید ما اطلاع میدادی، ما این تهیه میکردیم، تا اینکه از مثلا تو یه چیزی رو در درون قضا نخواد، او خیلی آسان‌تره برداشتنش. بگیم در نگاه عرف هم یه همچین حالتی است. چرا؟ ظهور حال متکلم این است که او با همین کلامی که دارد میگوید تمام مراد خودش رو میخواد بیان بکنه. اگر چیزی مازاده بر این مراد میخواهد حتما باید بگه. شما میگید آقا کمترم بخواد باید بگه. دقیقا پنچه ارز میکنم، بله کمتر هم بخواد باید بگه، منطقه اونجایی که بیشتر میخواد و نگفته، این یه مقدار از نگاه عرف سنگین تر هست. پس ما بگوییم که بفرمایید که امر عدمی اخف و معونتن هست، تذکر ندادن بهش و اشاره بهش نکردن این اسهل و معونتن هستش. این مطلب تمام شد. اما پاسخ این است که ما این مطلب شما رو قبول نداریم. این طور نیست که امر عدمی اخف و معونتن باشد و از نگاه عرف امر زائدی نباشد. این در امور مختلف متفاوت. در برخی از امور این طور است که همون امر عدمی رو اگر شما اشاره نکنید از قضا برای عرف خیلی سنگین تمام میشه. عرف لازم میداند تذکر به اون امر عدمی را. میگه اگه شما نمیخواستی باید میگفتی. و همون مثال قضا هم همینطوره. دقت کنید چه عرض میکنم، بذارم مثال خیلی بزنیتون ننشست، همچون مثال خیلی مثال تخیلی و افسانه‌ای بود، هر مثالتون که نمیتونست که باورتون بنشینه، همین که این جهت هم داره و اون که شاید فرقی نمیکنه.
شما چه چیزی مثلا چه این که امر عدمی رو طلب کرده باشی یک قسمتی از این غذا نباید باشه و شما بدت میاد اگه باشه نمیخوری، چه این که چیز زائدی بخواهی بر این غذای موجود، هر دوش بیان میخواد، هر دو بیان میخواد. و حتی میشود که گاهی اوقات اون امر عدمی در نگاه عرف این عرض نظرتون که این گاهی اوقات اخف و معونتا نیست بلکه فرضون که اثقل و معونتا هست. حالا منشأ این اشتباه چیه؟ منشأ اشتباه این است که ظاهرا اینا آمدن وجوب و استحباب رو از قبیل اقل و اکثر گرفتن، گفتن وجوب فقط طلب الفعل است به علاوه امر عدمی. امر عدمی که نیست، صفر. طلب الفعل به علاوه صفر همون طلب الفعل پس میشه اقل. استحباب طلب الفعل است به علاوه امر وجودی، ها پس طلب الفعل است به علاوه چیز اضافه تر میشه اکثر. در دوران امر میان اقل و اکثر که اقل وجود باشد و اکثر استحباب باشد، ما بیایم چیکار بکنیم؟ بگیم اگر شک کردیم که اقل مراد است یا اکثر، جانب اقل رو ترجیح بدیم. میگیم اگر نماز شک کردیم نماز نه جزئی تساعیه، صلات تساعیه بر ما واجب است یا نماز اشاریه، صلات اشاریه نماز نه جزئی واجبه یا نماز ده جزئی، شما چی میگید آقا در اقل و اکثر؟ میگید آقا اقلش قدر متعقل، در اکثرش براعت جاری میکنیم. تو نمیگید در اکثر براعت جاری میکنیم. روزه، حالا من کاری به عرض مذهبتون که اون جهات بحث اقل و اکثر نداریم، در جای خودش باید مفصل بحث کرد، فقط بخواهم مثال بزنیتون میاد. در روزه میگید آقا من نمیدارم نه روز روزه بر من واجبه یا ده روز روزه واجبه، شما میگه آقا نه روزش که یقین داری بخوان، ده روز روزه دهمش رو براعت جاری میکنیم. اینقدر میکنی چی ارزم؟ این تو ذهن مبارک این آقایان آمده، در صورتی که مورد از اون موارد نیست و نسبت میان اینها نسبت اقل و اکثر نیست، بلکه نسبت میان مفهومین متباینین هست و ما نمیتونیم با اطلاق یکی از این دو رو از منظرتون که اثبات بکنیم. این پس این وجه این تقریب از اطلاق هم مورد پذیرش واقع نشد. تقریب دیگری از اطلاق هست، اون رو من عرض بکنم و از قضا اون تقریب رو مرحوم آقای صدر تقریبا پسندیده و لذا آقای صدر میشه از گفت در مجموع بفرمایید که دلالت وضعی و اطلاقی، البته با این وجهی که الان خواهم گفت، ولی ما جواب خواهیم داد و خواهیم گفت نه این وجه هم قابل پذیرش نیست که الان عرض کنیم. آقای صدر اینطور بیان میکنن، میفرمایند که من متن حلقه ثالثه ایشون رو میخوانم، میفرمایند که ان صيغه الامر تدل على الارسال و دفع، دفع یعنی همون هل دادن دیگه واضحه، و دفع به نحو المعنى الحرفي، به صورت معنای حرفی. و لما كان الارسال و دفع مسابقا لسد تمام ابواب العدم للتحرك و الاندفاع، از اونجایی که ارسال فرستادن و هل دادن این مسابقه است با بستن تمامی ابواب عدم تحرک و عدم هل پذیری، حالا اندفاع بگیم هل پذیری، مثلا دفع بگیم هل، اندفاع بگیم هل پذیری، عرض منظرتون که یعنی چی؟ یعنی شما یک کسی میخواهی بفید دومانی کاری، یک چیز میخواهی اصلا هل بدید، چرخی میخواهی هل بدید، اگه جلوش سنگی چیزی هست میزنی کنار، درسته؟ سنگی چیزی هست میزنی کنار، اگر مشکلی سر راهش رو برطرف میکنه، یا اگر این پستی بلندی دارد مسیر رو، در مسیر پستی بلندی هست، یک فشار بیشتری به این چرخ وارد میکنی که بتونه از اون پستی بلندی رد شه. چرا؟ دارید سد میکنید همه ابواب عدم رو، هر چیزی که میخواد جلوی حرکت این چرخ رو بگیره اون سد میکنید. برای چی؟ برای اینکه میخواهید این چرخ برسد به اون مقصد. مثلا دقیقا میتونم چی عرض بکنم؟ اینم همینطوره، اگر مولا امر میکند یعنی چی؟ یعنی میخواهد اون مطلب حاصل بشه، اون مطلب میخواد براش حاصل بشه. دقت میکنید چه ارزم؟ باید ابواب عدم رو ببنده، مسدود بکنه تا اون خواسته او فراهم بشه. میفهمند که ولما کان الارسال و دفع مسابقا لسد تمام ابواب العدم للتحرک و الاندفاع، از اون جایی که فرستادن و هل دادن این مسابقه است با بستن همه ابواب عدم حرکت و حالا اندفاع، همون به قول ما هل پذیری، فمقتضا، بعد کلمات نمیشه درست خیلی معنا کرد یا حالا من الان به ذهنم نمیاد ترجمه مناسب، فمقتضا اصالت تطابق بین المدلول تصوری و المدلول تصدیقی. مدلول تصوری چیه؟ همون نسبت ارسالیه. مدلول تصدیقی اینجا چیه؟ همون مراد جدی متکلم. مقتضای اصالت تطابق میان اون ارسالی که انجام میدهد، اون نسبت ارسالیه، و مراد جدی متکلم، مقتضای این چیز، مقتضاش این است که ان طلب و الحکم المبرز به صیغه سنخ حکم یشتمل على سد تمام ابواب العدم، طلب و حکمی که ابراز شده است به وسیله صیغه، صیغه امر، این یک نوع حکمی است که مشتمل است بر بستن همه ابواب عدم، و هذا یعنی عدم ترخیص فی المخالفه، این یعنی عدم ترخیص در مخالفه، پس یعنی همون وجوب یه همچین بیانی. بعد مرحوم آقای صدر میگن ولعل هذا تقریب اوجه من سابقه، این از دو تا قبلیاش بهتره، فان تم فهو، اگر این شد که همین است، و ان لم یتم یتعین کون دلاله عن الوجوب فل و میگن اگر نپذیرفتید که همین، اگر نپذیرفتید بریم سراغ قبل. خب اولا باید توجه بکنیم که خود ایشون هم میگه ان صیغه الامر، یعنی این وجه رو در ماده امر ایشون جاری نمیداند، در صیغه امر جاری میداند. ببینیم بزرگان دیگری هم این مطلب رو فرموده بودن یا این مطلب از خود مرحوم آقای صدر است. من باز اینجا یه ردیابی کردم، دیدم که محقق عراقی علیه الرحمه همین نهایت الافکار جلد 1 و 2، حالا به حسب همین چاپی که من دارم کجا مدرسین هست، جلد 1 و 2 از آزیای عراقی، محقق عراقی، صفحه 163، بیان ایشون کمی حالا چند خطی هست طولانی، ما تو تعامل بفرمایید بدی نیست، بیان ایشون رو ببینید آیا این همین است که آقای صدر میگه یا چیز دیگه میخواد بگه. ایشون میفرمایند و ثانی هما، حالا اون بخش دومی که ایشون مد نظر شه، و لعله ادق من الاول، چجوری محقق عراقی میفرمایند تقریب الاطلاق من جهت الاتمیت فی مرحله تحریک للامتصال، بالاخره اجت اتمیت، تمام تر بودن، کامل تر بودن در مرحله تحریک برای امتثال، به تقریبه ان الامر بعد ان کان فیه اقتضاء وجوب وجود متعلقه فی مرحله الخارج، با این تقریب که امر بعد از اینکه در آن اقتضاء وجود متعلقش بود در مرحله خارج، امر این اقتضاء رو داره، ولو به اعتبار منشئیته لحکم العقل به لزوم الاطاعت و الامتثال، ولو اینکه مستقیما هم امر چنین اقتضایی نداشته باشد، لکن چون امر این بفرمایید که منشأ حکم عقل است به لزوم اطاعت و امتثال، خب امر که میاد بگه این کار انجام بشه، عقلم میاد اونجا کمکش میکنه، میگه لازم است امر مولا را امتثال بکنید، در نتیجه بالاخره در مرحله خارج این اقتضا پیدا میکنه که متعلق وجود پیدا، متعلق وجود پیدا بکنه. خب فطارتا یکون اقتضاؤه بنحو یوجب خروج العمل عن لا اقتضائیت للوجود به نظر العقل، به حیث کان حکم العقل بالایجاد من جهت رغبه لما یترتب علیه من الاجر و الثواب، و اخرى یکون اقتضائه لتحریک العبد بالایجاد به نحو اتم، گاهی اوقات نه از این حد بالاتره، فقط اجر و ثواب مطرح نیستش، بالاتره، چجوریه؟ به حیث یوجب صد باب عدمه، هم این تعبیرشون دارد، یوجب صد باب عدمه، یعنی مولا نمیخواد این طرفش. ببینید آقا جان، حالا ذهن مبارک بدنم شما از این بازی ها کردیدم، من خودم بدم نمیدم از این بازی ها ما کردیم یا نه، بچه بودیم، ولی حالا بالاخره یادم دیده بودیم، حالا کی اینجا کرد نمیدیم، از مثلا چون که این بچه ها گاهی اوقات چرخی چیزی رو با چوب میزدن و این بره ها بازی میکردن، یه وقت از شما این یا مثلا یه توپای کوچیکی مثلا فرض اینو قل میدن بره، یه وقت از میخوای همه همتون بندازی بره ببین تا کجا میره، ماشاءالله چقدر رفت جلو، دقت بکنی چی از بکنم، یه وقت از نه میخوای این به مقصدی برسه و حاضر نیستید این تو راه متوقف بشه، حاضر نیستید که اون مقصد و مقصود شما برآورده نشه، مثلا شما با این توپ اون بچه مثلا هدف گرفته است به جایی بکوبه، مثلا تو که به جایی بزنه، دقیق فرمایید
ولی این عرب مصدر مبارک شما که این حالا ماجرا چیزی نمون نمیگم از عربستان سعودی و این خدایی که بعد یکی از این شیخ اساس وهابی زاده بود با سنگ بر تقدیر نشانه گیری میکنه و میخواد او بهش بخوره. دقت میکنید گاهی وقت به جای حساس هم میخواد بخوره، چه جهتی برش مترتب هست، همینطوری نیست. خیلی خوب، عرب مصدر مبارکتون که این لذا اگر ببیند موانعی هست اون موانع رو برمی‌داره، موانع رو برمی‌داره. دقت می‌کنید؟ پس در حالت اول میگم حالا حتی هر جا رفت خوبه، ماشاءالله چقدر جلو رفت، مثلا این سنگی که ما فرستادیم چقدر رفت جلو، مثلا دقت می‌کنه چقدر ما پرتابمون خوب بود، خیلی مثلا شتاب داشت، مثلا خیلی فر سرعت چه می‌دونم مسافت زیادی طی کرد. یه وقت هست دقیقاً می‌خواد یک هدف مشخصی رو بزنه، اینجا دیگه همه چیز بخواد جلوی اون رو بگیرد، اینو محاسبه میکنه و عرض محضرتون که سعی میکنه فائق بیاد بر اون ممانه. لذا میفرمان که و اخرى یکون اقتضاءه لتحریک العبد بالایجاد به نحو اتم به حیث یوجب صد باب عدمه حتی من طرف العقوبت على المخالفه علاوتن عما یترتب على ایجاده من المثوبه الموعوده. ثواب که سهله، علاوه بر ثواب میخواد جهنم هم نره، حتما این کار رو انجام بده که از جهنم نجات پیدا بکنه. و فی مثل ذلک نقول بان قضیه اطلاق الامر یقتضی کونه على النحو الثانی. اقتضای اطلاق امر این هست که به صورت دوم باشد، من کونهی به نحو الاتم فی عالم الاقتضاء للوجود، به حیث یقتضی صد باب عدم العمل حتی من ناحیت ترتب العقوبت علل مخالفه. نه فقط ثواب به دست بیاره که عقوبت بر مخالفت هم نشود. لأن غیر ذلک فیه جهت و نقص. عبارت ببینید، میگه برای اینکه این غیر از اگر باشه، یعنی ندب بخواد باشه، استحباب بخواد باشد، یک جهت نقصی در او هست. فیحتاج ارادته الى معونت بیان. دارن توضیح میدن که چرا از اطلاق وجود وجوب فهمیده میشه نه استحباب، چون میگن استحباب اگر غیر از وجوب باشد، یعنی حالتی باشد که مولا نمیخواد کرد، حالا اگر ته تهش هم نرفت، اگر حتما هم عبد انجام نداد ناراحت نمیشه، این میگن یه معنی زائده داره که باید اون رو بیان بکنه، اشاره بکنن. میفرمان که لأن غیر ذالک، یعنی حالت استحبابی، فیه جهت و نقص، یعنی نقصی توش هست. فیحتاج و ارادته الى معونت بیان. چجوری؟ من وقوف اقتضائهی على درجه الاولا، که اقتضاء اون امر فقط در حالت درجه اولا بماند. الموجب لعدم ترتب العقوبت على المخالفه. و بن جمله نقول بان الامر بعد ان کان فیه اقتضاء التحريك للايجاد و کان لاقتضائه مراتب فعند الشك في وقوف اقتضائه على المرتبه النازله او عبوره الى مرتبه السببيه لحكم العقل بالايجاد کان مقتضى الاطلاق کونه على النحو الاتم والاكمل. بالاخره اگر امر دائم بشه در حالت نازل بماند یا جلوتر برد به حالت اتم برسد، اطلاق اقتضا میکنه که نه این تهش میره، اینکه آقایون گفتن آقا در قرآن کریم ما کلمه عشق نداریم، گفتن چرا عشق داریم؟ والذین آمنوا اشد حبا لله. این اشد حبا لله رو اگر به اطلاقش رها بکنید سر از عشق در میاره، که عشق هم داریم، داشت قرآن هم عشق شد، عرض نظر سیم که و این به اطلاقش رها بشه، اشد حبا لله، این اشد حبا به اطلاقش رها بشه سر از عشق، بالاتر از عشق هم بله در میاره. عرض نظر سیم که بله، میفرماید که کان مقتضى الاطلاق کونه على النحو الاتم والاكمل الموجب لحكم العقل بلزوم الايجاد فرارا عن تبعه ما يترتب على مخالفته من العقاب علاوه عما يترتب على موافقته من الاجر والثواب. خیلی بیان مرحوم آزیا از یه حیث می شود گفتش که بفرمایید که اوسع و جامع تره، چون فقط اختصاص به صیغه امر پیدا نمی کنه، هم ماده امر هم صیغه امر رو میگه. به نظر حقم همین باشه و جای تعجب دارد از بیان من مایسرز که این رو مدن اختصاص دادن به صیغه امر. نه، این میتواند شامل ماده امر هم
بشود. خب عرض کردم که سید شهید آیسر ایشون ارتبا به این وجه و این تقریب پسندیده الا انه که احتیاط کرده، گفت حالا اگر این تمام بود که تمام نبود که خب خیلی خوب، ما هم با وضع اثبات میکنه. الا اینکه یک جواب کلی وجود دارد، برای اطلاق و قرینه حکمت، به عنوان که اطلاق و قرینه حکمت بخواد منشأ دلالت امر بر وجود باشد. من جواب خیلی کوتاه عرض میکنم، شما یه تأملی بفرمایید تا جلسه آینده انشاءالله تعالی، اگر اشکالی بود بفرمایید استفاده میکنیم، اگر نه که حالا ادامه بحث. این جواب کلی و همه این وجوهی که گفته شده، حالا هر سبشی که اینجا مطرح شد و بالا نقل قولهایی که انجام دادیم از بزرگان و اینها، اون جواب کلی این است که اگر بگوییم وجوب همان طلب و اراده است، یعنی محتاج بیان زائد نیست، همون طلب و اراده وقتی میاد این سر از وجوب در میارد دیگه ها، ولی استحباب و ندب عبارتون عن نفس طلب و اراده مع شیء زائد، یه نون اضافه داره، دقت میکنید، مع شیء زائد. میگید آقا وجوب که از جنس خود همون طلب و اراده است، فقط طلب و اراده ای که قید نخورده باشه میشه هم وجوب، دقت میکنید، اما استحباب نه، طلب و اراده است به علاوه شیء زائد. میدونید چه اشکال پیش میاد؟ لازم اتحاد القسم ای الوجوب و المقسم ای طلب و الاراده. ببینید ما یه مقسمی داریم که همون طلب و اراده است، این تقسیم میشه به دو قسم، یکی وجوب یکی استحباب، یکی قویه یکی ضعیفه، یکی شدیده یکی ضعیفه. اما این طوری که شماها دارید تصویر میکنید، بزرگانی که فرمودن از طریق اسلام، در حقیقت قسم و مقسم با هم یکی شد، این طور نیست که طلب به دو نوع تقسیم میشه، طلب شدید طلب ضعیف، نه، طلب وجوب است ها، و اگر بخواهد استحباب باشد یه قرینه زائده میخواد. این طور نبود تا الان، میگفتن آقا اگر طلب مطرح شد به وسیله فعل امر که این بشه که طبیعی بر وجوب دلالت میکنه، سر از وجوب در میاره، اگر مقیدش نکنی خودش به وجوب میرسه، فقط این استحباب که چیز زائد میخواد. خب این اشکال به ذهن خطور میکنه که اگر اینطوری باشد لازم اتحاد القسم و المقسم، که قسم منظور همون وجوب باشد، مقسم همون طلب و اراده باشد، در حالی که فکل من القسمین یمتاز عن المقسم به شیء زائد. قسم باید چیزی اضافه بر مقسم داشته باشد تا قسم باشه، وگرنه اگر قسم چیزی اضافه بر مقسم نداشته باشه که پس قسم نیست، همون مقسمه. نمیشد مقسم رو که در اقسام تکرار کرد که ها بگیم انسان یا عرض محضرتون که مرد است یا زن است یا انسان، این که نمیشه که عرض محضرتون که بگیم آقا این چیشون شد سه تا شد، این که بالاخره هر مرد و زنی که انسان نیست بس لذات میشه سه تا، این که نمیشه که انسان یا مرد است یا زن، یا مثلا اگر علیاذ بالله کسی مثلا باشه بگه انسان مرد که همون انسانه، فقط زنه، مثلا باید بیان اضافه‌ای لازم داره، در مسئله‌ای که علیاذ بالله نستجیر بالله عرض کردن واسه که بعد برداشت نشه، از منظر مبارکتون که بله اینکه نمیشه. اگر انسان مقسم است و دو قسم دارد، دوباره نباید که یکی از این قسم ها عین مقسم باشد و اون قسم دیگر بنده خدا طرف قرار بگیره و بعد اون چیز چه زائد بخواهد. گمان می رود این بیانات اطلاق یه همچین اشکالی هم برشون وارد باشد، که حالا این تو بیانات این آقایون نیامده بود، ولی حالا اگر تأمل بکنه انسان شاید این اشکال به ذهن انسان خطور بکند. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد.